ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی سید عبدالقادر مرا همراهی میکنم. قبل از اینکه به بخش گزارش های این برنامه بپردازیم، توجه کنید به اخبار افغانستان و جهان از همکارانم فرشتن دا و مقیم نایب.
سلام، نخست توجه نمایید به سرخط چند خبر. وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای اردوی ملی این کشور شب گذشته ولسوالی برگ متال را دوباره تصرف کردند. رئیس جمهور افغانستان دستور تحقیقات را در مورد کشته شدن افراد ملکی در ولسوالی سنگین ولایت هلمند صادر کرد. و در اخبار بین المللی از مهمترین رویدادهای منطقه و جهان با خبر خواهید شد. مشروع اخبار. وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای اردوی ملی این کشور شب گذشته ولسوالی برگ متال ولایت نورستان را دوباره تصرف کردند. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به رادیو آزادی گفت که عملیات برای بازپسگیری ولسوالی برگ متال نورستان بدون تلفات نیروهای اردوی ملی صورت گرفته است. اما وی گفت که در این جریان شماری از مخالفین مسلح دولت افغانستان کشته شدند. ولسوالی برگ متال ولایت نورستان دو شب قبل به تصرف مخالفین دولت افغانستان در آمده بود. به دنبال انتشار گزارش‌های در مورد کشته شدن افراد ملکی در ولسوالی سنگین ولایت هلمند، رئیس جمهور افغانستان دستور تحقیقات در این مورد را صادر کرده است. بر اساس گزارش‌ها، در نتیجه اصابت چندین راکت که گفته می‌شود از سوی نیروهای بین‌المللی به روز جمعه پرتاب گردیده بود، شماری از افراد ملکی در ولسوالی سنگین ولایت هلمند کشته و زخمی شدند. در یک اعلامیه که از ریاست جمهوری افغانستان در همین رابطه به نشر رسیده آمده است که رئیس جمهور کرزی به مشاور امنیت ملی کشور دستور داده است تا در مورد این رویداد و تلفات و خسارات ناشی از آن تحقیقات جدی را انجام دهد. از سوی دیگر نیروهای بین المللی کمک به امنیت مستقر در ولایت هلمند با انتشار اعلامیه گفتند که هیچ فرد ملکی در نتیجه فیر آنان در این ولسوالی کشته نشده است. وزیر دفاع ارمنستان اعلان کرده است که کشورش تعداد مربیان نظامی خود را در افغانستان افزایش می‌دهد. سیران هوفیان وزیر دفاع ارمنستان این مطلب را در دیدار با همتای افغان خود در کابل ابراز کرده است. دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع افغانستان گفته است که وزرای دفاع افغانستان و ارمنستان در مورد تقویت و تجهیز نیروهای اردوی ملی و همچنان وضعیت در کشور بحث و تبادل نظر کرده است. ارمنستان یکی از کشورهایی است که در زمینه آموزش نیروهای اردوی ملی افغانستان کمک می کند. در یک حادثه ترافیکی در ولایت قندهار 50 تن کشته و زخمی شدند. محمد الله خان مدیر ترافیک ولایت قندهار به رادیو آزادی گفت این حادثه در اثر واژگون شدن یک موتر مسافربری 303 که از ولسوالی دامان ولایت قندهار به سوی کابل در حرکت بود رخ داده است. به گفته مدیر ترافیک ولایت قندهار در این حادثه 24 تن کشته و 26 تن دیگر مجروح شدند که حالت یک تعداد از زخمیان وخیم می باشد. و به اساس گزارش اتحادیه صرافان شهر کابل، اسعار خارجی در بدل پول افغانی به این ترتیب معامله می شود: یک دلار آمریکایی 46 افغانی و 25 پول، یک یورو واحد پول اروپا 59 افغانی و 70 پول، یک پوند استرلینگ 71 افغانی و 20 پول، یک ریال سعودی 12 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 44 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی 539 افغانی. این بود اخبار داخلی افغانستان. اخبار منطقه و جهان را همکارم بعد از یک وقفه تقدیم می نماید.
آمریکا افشای معلومات محرم جنگ افغانستان را به شدت محکوم می کند. جیمز جونز مشاور امنیت ملی گفت که افشای این معلومات امنیت ملی کشور و زندگی متحدین امریکا را به خطر مواجه می نماید. تقریبا 92,000 یادداشت محرمانه اردوی امریکا درباره جنگ افغانستان توسط یک صفحه نشر کننده اسناد محرم در اینترنت به نام ویکی لیکس به رسانه ها راه یافته است. در این اسناد و مدارک معلومات درباره قتل افراد ملکی که از آن گزارش داده نشده و همچنان عملیات سری نیروهای خاص ایالات متحده آمریکا علیه رهبران طالبان شامل می باشند. در یکی از این سند در مورد جلسه بس شده که در آن یک مقام ارشد استخبارات پاکستان اشتراک کرده است که به نظر می رسد علیه نیروهای آمریکا در افغانستان کار می کند. تیاره بی پیلوت امریکایی دیروز یک بار دیگر مناطق شمال غرب پاکستان را مورد حمله قرار داد. استخبارات پاکستان میگوید در اثر این حمله 4 نفر از جنگجویان افراطی کشته شدند. مقامات استخبارات میافزایند یک تیاره بی‌سرنشین امریکایی یک منزل را در نزدیکی شهر میرانشاه در وزیرستان جنوبی با دو فیر راکت مورد هدف قرار داد. این دومین حمله است که روز یکشنبه در وزیرستان صورت می‌گیرد. در نخستین ساعات روز یکشنبه در نتیجه حمله راکتی تیاره آمریکا در وزیرستان جنوبی که پیش از این مرکز طالبان پاکستانی بود، 4 جنگجوی افراطی دیگر کشته شدند. وزیر امور خارجه ترکیه میگوید ایران در پایان ماه مبارک رمضان درباره برنامه جنجال برانگیز هسته‌ای خود با اتحادیه اروپا گفتگو میکند. این ملاقات احتمال دارد در هفته دوم ماه سپتامبر صورت گیرد. داوود اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه این مطلب را دیروز بعد از ملاقات با وزرای خارجه ایران و برزیل در استانبول به خبرنگاران بیان کرد. وزیر خارجه ترکیه همچنان گفت ایران امروز دوشنبه به اداره بین المللی انرژی اتمی نامه میفرستد که در آن آغاز مذاکره روی چگونگی مبادله مواد سوخت هسته‌ای را که با کمک ترکیه و برزیل در ماه می بر آن موافقه شده است تقاضا خواهد کرد. کشتی‌های جنگی و هلیکوپترهای آمریکا و کره جنوبی در شبه جزیره کره با تمرینات ضد تعطیل بحری ادامه می‌دهند. در این تمرینات 4 روزه 20 کشتی، 200 تیاره و 8000 عسکر بحری آمریکا و کره جنوبی سهم دارند. آنها این تمرینات را در عکس العمل با تخریب یک کشتی جنگی کره جنوبی در ماه مارچ انجام می‌دهند که ادامه می‌گردد. کره شمالی با پرتاب راکت آن را از بین برده است. کره شمالی تمرینات مشترک میان آمریکا و کره جنوبی را تقبیح کرده و آن را عمل خطرناک خوانده است. روز شنبه کره شمالی تهدید به اقدامات انتقام جویانه کرده، گفت به این تمرینات با جنگ مقدس و با قدرت بازدارنده اتمی پاسخ خواهد گفت. نمایندگان پارلمان صربستان امروز دوشنبه درباره تصمیم جدید محکمه بین‌المللی که اعلان استقلال یک جانبه کوسوو را به رسمیت شناخت به بحث و تبادل نظر می‌پردازند. پارلمان صربستان که 250 عضو دارد برای این منظور امروز در جلسه اضطراری تشکیل می‌دهد. فیصله محکمه بین‌المللی سازمان ملل متحد که صلاحیت اجرایی ندارد در جمهوری تازه مستقل کوسوو مورد استقبال قرار گرفت، در حالی که سیاستمداران در بلگراد پایتخت صربستان عهد کردند که هرگز استقلال کوسوو را به رسمیت نخواهند شناخت. صربستان گفته است که خواهد کوشید تا مذاکرات در مورد وضعیت کوسوو در اسامبله عمومی آینده سازمان ملل متحد مورد بحث قرار گیرد. هاشم تاچی صدر اعظم کوسوو دیروز گفت تصمیم محکمه بین‌المللی ملل متحد صربستان را به گفته وی به هوش خواهد آورد. و اولین اجلاس یک محکمه جرایم جنگی ملل متحد به خاطر صدور حکم بر یک مقام بلند رتبه رژیم خمرهای سرخ به اتهام جنایات علیه بشریت آغاز شد. رژیم کمپوچیا به رهبری گروه خمرهای سرخ 3 دهه قبل این کشور را به میدان کشتار جمعی مبدل کرد. کاینگ گوویکیاو که به دویک مشهور بود امروز از سوی ماموران امنیتی به محکمه جرایم جنگی ملل متحد سپرده شد. او در 77 روز محکمه خود اقرار کرد که رهبری زندانی را به عهده داشت که در آن رهبران مخالفین رژیم زندانی بودند. در این زندان حدود 16,000 نفر زندانی شدند که یکی آن هم زنده باقی نماند. پایان اخبار.
ساعت 11 و 9 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان، شنوندگان عزیز رادیو آزادی را روی موجه متوسط 12.96 و اف ام 101.5 میشنوید. تفصیل این موضوعات و مسائل را در برنامه خلال گزارش های مفصل با هم خواهیم شنید. آمریکا افشای معلومات محرم جنگ افغانستان را به شدت محکوم می‌کند. جیمز جونز، مشاور امنیت ملی آمریکا، گفت افشای این معلومات زندگی ماموران ملکی و عساکر آمریکایی را به خطر می‌اندازد و امنیت ملی را تهدید می‌کند. طالبان مسلح میگویند یکی از دو عسکر آمریکایی را که روز جمعه در ولایت لوگر لادرک شدند نزد خود دارند و جسد عسکر دومی نیز نزد آنها میباشد. امیرالبحر مایک مولن، لوی درستیز اردوی آمریکا تا بازدید از کابل تعهد کرد که آمریکا مصمم است شبکه القاعده و دیگر افراطیون را از بین ببرد و از روند واگذاری مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان در سال 2014 نیز حمایت کرد. دولت افغانستان ادعا می‌کند که ولسوالی برگ مطال نورستان را مجدداً تصرف کرده است. گزارش‌های دیگری هم داریم که خلال برنامه معرفی خواهند شد و در قسمت اخیر برنامه پروگرام‌های هفتهوار در امتداد لحظه‌ها و هوای تازه را می‌شنویم. با ما باشید. امریکا افشای معلومات محرم جنگ افغانستان را به شدت محکوم کرد. جیمز جونز، مشاور امنیت ملی امریکا گفت، افشای این معلومات زندگی ماموران و عساکر امریکایی را به خطر می اندازد و امنیت ملی را تهدید می کند. تقریبا 92,000 یادداشت محرمانه اردوی امریکا درباره جنگ افغانستان توسط یک صفحه نشر کننده اسناد محرم در اینترنت به نام ویکی‌لیکس به رسانه ها را یافته است. جزئیات بیشتر این خبر را از همکارم مقیم نایب می شنویم.
نیویورک تایمز می نویسد حدود 90,000 سند محرم که ویکی لیکس از منابع نظامی به دست آورده نشان می دهند که پاکستان به طور فعال از فعالیت های نیروهای مسلح در افغانستان حمایت می کند و با آنها همکاری می نماید. بر اساس این اسناد پاکستان به نماینده های استخبارات آن کشور اجازه می دهد که در جلسات مخفی استراتژیک مستقیما با طالبان تماس گیرند تا فعالیت های شبکه های مسلح را تنظیم کنند که در افغانستان با نیروهای آمریکایی می جنگند و حتی با آنها در طرح دسیسه برای قتل رهبران افغان کمک می کنند. جیمز جونز، مشاور امنیت ملی امریکا دیروز گفت ویکی لیکس اسناد محرم را از جنوری سال 2004 تا دسامبر سال 2009 میلادی، زمانی که باراک اوباما استراتژی جدید در مورد افغانستان را اعلان کرد، جمع‌آوری کرده است. با گفته جیمز جونز، باراک اوباما رئیس جمهور امریکا استراتژی جدید درباره افغانستان را با اختصاص منابع بیشتر افغانستان و تمرکز بر پناهگاه‌های القاعده و طالبان در پاکستان اعلان کرده است، چون طی چند سال اخیر وضعیت در این منطقه خیلی ناگوار شده بود. جیمز جونز اضافه کرد هنوز مشکلات زیادی در پیش است، اما اگر به افغانستان یک بار دیگر اجازه عقب نشینی داده شود، آمریکا با تهدید گروه‌های تندرو و افراطی نظیر القاعده مواجه خواهد شد و این گروه‌ها باز هم برای طرح دسایسشان یک محل مسئول خواهند داشت. گروه ویکی لیکس میگوید هدف از نشر اسناد محرم این است که تا از فساد در حکومت آمریکا و ادارات همکار آن جلوگیری کند.
در گزارش مقیم نایب شنیدید که امریکا افشای معلومات محرم جنگ افغانستان را به شدت محکوم کرده است. تقریبا 92,000 یادداشت محرمانه اردوی امریکا درباره جنگ افغانستان توسط یک صفحه نشر کننده اسناد محرم در اینترنت به نام ویکی لیکس به دست رسانه ها رسیده است. امیرالبحر مایک مولن، لوی درستیز نیروهای آمریکایی، پس از بازدید از هند و پاکستان روز یک شنبه وارد افغانستان گردید و بعد از ظهر دیروز در یک نشست خبری در کابل در مورد سفرش معلومات داد. آقای مولن تعهد آمریکا را در زمینه از بین بردن شبکه القاعده و سایر تندروان دیگر در افغانستان تجدید کرد و در عین حال از پروسه واگذاری مسئولیت‌های امنیتی افغانستان به نیروهای این کشور در سال 2014 میلادی حمایت نمود. لوی درستیز آمریکا افزود که هنوز هم پاکستان پناهگاه ایمن تروریستان بوده و تلاش ها برای از میان برداشتن شورشیان در آن کشور و همکاری حکومت پاکستان ادامه دارد. ستاره فروغ جزئیات بیشتری موضوع را گزارش می دهد.
لوید ریستیز امریکا در جریان سفر به افغانستان حمایتش را از سپردن مسئولیت‌های امنیتی افغانستان به نیروهای این کشور در سال 2014 میلادی اعلام کرد و گفت کوشش‌ها برای بلند بردن ظرفیت نیروهای افغان ادامه دارد. امیرالبحر مایت مولن که بعد از ظهر روز یکشنبه در کابل حرف می‌زد گفت در جولای سال 2011 میلادی ماموریت نظامی ایالات متحده در افغانستان پایان نمی‌یابد، بلکه بعد از ماه جولای سال آینده میلادی نیز نیروهای آمریکایی در این کشور زور خواهند داشت. وی میگوید اجازه بدهید که نکات چند در مورد پلان انتقال مسئولیت‌های امنیتی ابراز نمایم. شنیدم که در زمینه تردیدهای موجود است، اما شما نباید شک و تردید داشته باشید. ماموریت نظامی آمریکا در جولای سال 2011 میلادی خاتمه نمی‌یابد. ما در این زمان روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی را به نیروهای افغان آغاز می‌کنیم، اما این کار با در نظر داشته وضعیت همان زمان صورت می‌گیرد. لوید ریستیز ایالات متحده آمریکا که بعد از بازدید از اسلام آباد وارد افغانستان شده است گفت تا کنون با شماره از رهبران نظامی ایالات متحده و نیروهای ائتلاف در کابل و اطراف شهر جلال آباد ملاقات های داشته است. وی گفت قرار است با برخی از مقامات افغان نیز دیدار کرده و روی مسائل وابسته به افغانستان و منطقه بحث بکند. با آنکه در بعضی از گزارش ها به نقل از مایک مولن لوید ریستیز نیروهای آمریکایی آمده است که وی خواهان آمدن تغییرات در تشکیلات سازمان استخبارات پاکستان یا ISI شده است، آقای مولن از نشر چنین گزارش های ابراز بی‌اطلاعی کرده میگوید پاکستان متعهد استراتژیک امریکا در جنگ با تروریسم می باشد. او میگوید حکومت پاکستان بر ضد شورشیان و تندروان اقدامات مشخص کرده است. در این مبارزه به هزاران پلیس و سرباز این کشور تلفات وارد شده است و پاکستان از هر کشور دیگر تروریستان زیاد را بازداشت نموده است. وی گفت پاکستان هنوز هم پناهگاه امن به شورشیان و افراطیان بود، اما تاکید کرد که با همکاری حکومت پاکستان مبارزه با این گروه ها با جدیت دنبال می شود.
گزارش بود از نشست خبری دیروز لوید ریستیز اردوی آمریکا در کابل. طالبان مسلح میگویند یکی از دو عسکر آمریکایی را که روز جمعه گذشته در ولایت لوگر لادرک شدند نزد خود دارند و جسد عسکر دومی نیز نزد آنها می باشد. ذبیح الله مجاهد یکی از سخنگویان طالبان از طریق تلفن به آژانس خبری اسوسییتد پرس گفت این عساکر با موتر وارد ساحه تحت کنترل طالبان شدند و پس از درگیری کوتاه یکی آنها کشته شد و دیگرش اسیر گردید. جزئیات بیشتر را در گزارش از همکارم مقیم نایب میشنوید.
به اساس گزارش ها نیروهای بین‌المللی مستقر در افغانستان عملیات وسیع تلاشی را برای یافتن سربازان گمشده آمریکایی آغاز کردند. در خبرنامه منتشره از سوی ناتو گفته شده است که در جریان این عملیات نیروهای ناتو با استفاده از هلیکوپترها و وسایل نظامی مراکز طالبان را هدف حمله قرار می‌دهند. اعلامیه می‌افزاید طی این عملیات که در ولسوالی چرخ و سایر مناطق ولایت لوگر آغاز شده، دو تن از اعضای مشکوک طالبان دستگیر شدند. ادمیرال مایک مولن لوید ریستیز نیروهای مسلح آمریکا که با مقصد دیدار با مقامات افغان امروز وارد کابل شد گفت عملیات وسیع برای ردیابی سربازان گمشده آغاز شده است. آقای مولن که امروز در یک کنفرانس خبری در کابل صحبت میکرد این حادثه را یادآور آنچه که وی تلاش‌های دشوار آینده خواند توصیف کرد و گفت
در این مقطع یگانه حرفی که من به شما گفتم میتونم این است که این دو سرباز از 48 ساعت گذشته لادرکند. برای ردیابی آنان تلاش های فوق‌العاده و سی آغاز شده، اما در مورد جزئیات آن بیشتر از این صحبت کرده نمیتونم. این حادثه چالش های را که در برابر ما قرار دارد و نیز خدمات و قربانی های ما را به یاد می آورد.
یک سخنگوی نیروها و رهبری ناتو از تبصره در مورد اعلام طالبان در ارتباط گرفتاری یک عسکر آمریکایی خودداری کرد. نیروهای بحری آمریکا میگویند هر دو عسکر آنها تا هنوز لادرکند. امیرالبحر گاری ریگهید قماندان عملیات نیروهای پیاده بحری آمریکا در یک اعلامیه گفت قوای زمینی در افغانستان همه امکانات را به خرج می‌دهند تا موقعیت این دو عسکر را مشخص و آنها را مسئول دوباره بازگردانند.
گزارش بود درباره سرنوشت دو عسکر آمریکایی که روز جمعه گذشته در لوگر ناپدید شدند. دولت افغانستان ادعا می‌کند که ولسوالی برگ مطال نورستان را مجدداً تصرف کرده است. این ولسوالی در این اواخر دو بار میان نیروهای دولتی و مخالفین دست به دست شده است. همکارم برشنا نظری مصاحبه در این باره با جنرال محمد ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع انجام داده که توجهتان را به شنیدن آن جلب می‌کنم.
جناب آقای ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گزارش های وجود داره که نیروهای اردوی ملی افغانستان ولسوالی برگ مطال ولایت نورستان دوباره تصرف کردن، در این مورد توضیحات بتین.
شب گذشته دو بلوک از تنک کماندوی سایقه ما امرای دو بلوک از یکی از لواهای 21 ستاب در منطقه دستند کردن، ولسوالی به تصرف در آوردن، اطراف از مین پاکسازی کردن، در صبح فیلن در اونج مستقر هستند و بیرق افغانستان در فضای ولسوالی مجردن به اعتزاز در آمده، عملیات تصفیهی به اطراف جریان داره. دشمن متحمل تلفات شده، هنوز جزئیات نداریم، خوشبختانه که قواتای ما جاسوسی ندیدن.
آیا در این جریان افراد ملکی هم بوده و یا به افراد ملکی صدمات وارد شده؟ شما گزارشی دارین در این جریان؟
تا حال تا فعلا کدام گزارش به ما نرسیده، خب در حال حاضر هم اطلاعات داشتم که خدمت شما تقدیم کردم.
در اطراف ولسوالی درگیری های ادامه داره از طرف مخالفین با نیروهای اردوی ملی و پلیس؟
درگیری های پراکنده وجود داره، اردو مقاومت شدیدی مواجه نشدن.
اردوی ملی به تنهایی یه عملیات پیش برده یا نیروهای بین المللی و پلیس ملی هم با اونا همکار بوده؟
شب گذشته اردوی ملی به تنهایی دستان کرده و قوای بین المللی شرکت نداشتن.
از این سب چند بار است در جریان دو ماه گذشته که ولسوالی دست به دست میشه و سقوط میکنه و بار دیگه نیروهای امنیتی افغان رو تصرف میکنن، مشکل اساسی از نظر شما در چی است؟
مشکل وقتی که اونا تقاضای کمک میکنن، ما به تنهایی از لحاظ هوایی کمک خود رسانده نمیتونیم. به این خاطر یک مقدار به سکتکی مواجه میشیم تا هماهنگی ها صورت میگیره و هلیکوپترهای قوای ائتلاف باید به ما کمک کنه که ما بتانیم رساند کنیم، به خاطر که در روز های ماهی آتش ضرورت و دیده شد.
حالا برای رفع از این خلا چی تدابیر تازه دارین؟
طبعا وزارت دفاع با مشوره با دیگه نیروهای امنیتی افغان در این مسئله فکر خواهد کردن و یک تصمیم خواهد گرفتن که دیگه وضعیت پیش نیاید که یک ولسوالی سقوط کنه، باز بعد از سقوط نیروهای ما اونجا برسه و باز پس او را از دست دشمن بگیره، اینطور یک حالتی که یک فضای تبلیغاتی ایجاد کنه.
چقدر مطمئن هستن که این ولسوالی بار دیگه به تصرف مخالفین مسلح دولت در نمیآید؟
خب هیچ کسی چی بیره تضمین کرده نمیتونه، فقط ما بگیم که ما مسعی خود رو خواهد کردیم. در جریان جنگ تضمین وجود نداره.
یک از ولسوالی های سرحدی افغانستان است، آیا در قسمت جلوگیری از ورود جنگجوی ها نیروهای پاکستانی هم با اردوی ملی افغانستان در تماس هستن، همکاری دارن؟
ولسوالی در موقعیت جا به جا شده که از یک طرف بسیار سایی کوهستانی و صعب‌الوبو را برای رسیدن از طرف دیگه بسیار دور افتاده و در این حال سرحدات طولانی داره با مرز افغانستان و همیشه وقتی که در این جنگ حمله صورت میگیره تجمعات بسیار زیاده داخلی و خارجی میشه و صدها نفر بیرون از افغانستان نهان حمله میکنن با پس فرار میکنن.
یعنی از نیروهای پاکستانی شما خواهان کمک هستین در آینده در صورتی که ادامه پیدا بکنه چون این حملات یا تجمعات؟
این چیز در پرنسیب امور ما هست که همیشه از طریق از جانبه در مواردی که مشکلات ایجاد میشن مطرح میشه و تقاضای صورت میگیره.
مصاحبه بود با جنرال محمد ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان که درباره تصرف مجدد ولسوالی برگ مطال نورستان معلومات داد.
روزنامه اراده در سر مقاله شما.
شنوندگان عزیز از کوتاهی تکنیکی معذرت می‌خواهیم. ساعت 11:23 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. در این قسمت برنامه مطالب مهم مطبوعات چاپ امروز کابل را از همکارم برشنا نظری می‌شنویم.
روزنامه اراده در سرمقاله شماره امروز خود در مورد تشدید درگیری‌های نظامی و سقوط ولسوالی برگ مطال ولایت نورستان تبصره کرده است. مقاله نویس با اشاره به دست به دست شدن چندین مرتبه ولسوالی برگ مطال پرسیده است که چرا این ولسوالی بار دیگر سقوط کرد. مقاله نویس در ادامه گفته است که سقوط این ولسوالی نشانه ضعف نیروهای افغان و بین‌المللی در منطقه است. روزنامه در مطلب دیگری برخی از اظهارات رئیس جمهور ترکمنستان را در مورد افغانستان منعکس کرده است. روزنامه به نقل از بردی محمدوف نوشته است که افغانستان به شیوه های جدید سیاسی و دیپلماتیکی برای حل بحران نیاز دارد. به گفته ای وی این شیوه ها می تواند با تشویق و تشدید مذاکرات میان جناح های افغانی میسر شود. روزنامه دولتی انیس در سرمقاله شماره امروز خود در مورد کمک‌های بین‌المللی برای افغانستان و شیوه مصرف آن تبصره کرده است. مقاله نویس تصمیم کشورهای کمک کننده برای مصرف 50% کمک‌های بین‌المللی از طریق بودجه افغانستان را یکی از مهمترین دستاوردهای کنفرانس بین‌المللی کابل خوانده است. اما روزنامه گفته است که نیاز است تا برای جلوگیری از فساد اداری شیوه‌های درست به کار گرفته شود و مصرف کمک‌ها نیز شفاف باشد. این روزنامه در مورد کشت کوکنار در افغانستان و مشکلات ناشی از آن نیز تبصره کرده و اما گفته است که زعفران و سویابین می توانند بدیل خوبی برای کشت کوکنار شوند که دولت باید برای تشویق آن تلاش‌های بیشتری به خرج دهد. روزنامه راه نجات در مطلب در مورد منابع تمویل طالبان مسلح در افغانستان تبصره کرده و این مسئله را از جوانب مختلف به بررسی گرفته است. روزنامه گفته است که بخش بزرگی از منابع پولی و درآمد طالبان همین اکنون از سوی برخی از خارجی ها پرداخته می شود. بقیده نویسنده کمپانی های امنیتی و بخشی از پول قراردادهایی که در افغانستان عقد می گردد به طور مستقیم و غیر مستقیم در اختیار طالبان قرار می گیرد. راه نجات اضافه کرده است که حالا این منابع پولی طالبان بیشتر از تجارت آنان در زمینه مواد مخدر سود آور است. روزنامه در جای دیگری در مورد همکاری روسیه و ناتو تبصره کرده و اثرات آن را در افغانستان مورد بررسی قرار داده است. مقاله نویس گفته است که همکاری واقعی روسیه و ناتو می تواند تغییرات مثبتی را در منطقه ایجاد کند. و روزنامه سرنوشت در مورد تلفات افراد ملکی در افغانستان و ادامه این روند تبصره کرده و گفته است که ادامه کشتار افراد ملکی باعث می شود که نیروهای ناتو و آمریکایی نجات نیابند. این روزنامه گفته است که پس از برکناری مک‌کریستال و روی کار آمدن جنرال پتریوس به عنوان قمندان عمومی نیروهای بین المللی تصور می شد که میزان تلفات افراد ملکی در افغانستان کاهش یابد، اما حادثه تازه در ولسوالی سنگین ولایت هلمند نشان داده است که هیچ استراتژی برای جلوگیری از تلفات افراد ملکی به اجرا گذاشته نشده است.
ساعت 11 و 26 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. سرشماری افغانهای فاقد اسناد مهاجرت در 17 ولایت مهاجرنشین ایران آغاز شد. قرار است این سرشماری تا یک ماه ادامه یابد. دولت ایران این طرح را قانونمند ساختن حضور افغانها عنوان کرده است. سید احسان جزئیات بیشتر این خبر را از ایران گزارش میدهد.
طرح سرشماری افغانهای فاقد اسناد مهاجرت از دیروز یکشنبه در 17 ولایت و 145 شهر و شهرستان مهاجرنشین ایران آغاز شد. سید تقی قایمی، معاون و مدیر کل اتباع مهاجرین خارجی وزارت داخله ایران، اجرای این طرح را ساماندهی و قانونمند ساختن حضور افغانهای فاقد اسناد مهاجرت در ایران که شامل اقامت و اشتغال اینها در این کشور می شود عنوان نموده و گفت:
بزرگترین مشکلی که الان وجود داره حضور غیر قانونی افراد داخل کشور هست که این حضور غیرقانونیشون هم برای ما مشکلاتی رو ایجاد کرده و هم برای اسباب مشکلاتی رو ایجاد کرده. به هر حال ساماندهی این افراد در کشور تو برنامه و اولویت اول ماست که بتونیم اینها رو تو بازار کار و همچنین در خصوص اقامتشون تو کشور ساماندهی بکنیم که کمتری مشکل رو از حضور اسباب بیگانه در کشور داشته باشیم.
این مقام ایرانی با بیان این مطلب که اجرای این طرح تا یک ماه ادامه می‌یابد افزود کلیه افغانهایی که فاقد اسناد اقامت در ایران هستند و یا این که اسنادشان باطل شدند تا پایان ماه اسد جاری در شعبات ایجاد شده برای ثبت نامشان اقدام نمایند. البته نکته قابل ذکر این است که از محتوا و جزئیات این طرح تا حال از طرف ایران چیزی گفته نشده و افغانهای شامل این طرح نیز از آیندهشان باخبر نیستند. در هر حال به عقیده کارشناسان امور همین که حضور این دست از افغانهای مهاجر ولو در یک مدت کوتاه در کشور ایران قانونمند می شود خود یک اقدام نیکی پنداشته شده است و از طرفی هم این طرح تا هنوز مورد استقبال وسیعی از مهاجرین افغانی نیز قرار گرفته است.
گزارش بود از وضعیت مهاجران افغان در ایران. استخبارات پاکستان میگوید در اثر حمله راکتی مظنون نیروهای آمریکایی که شب گذشته در وزیرستان صورت گرفت، 4 نفر از جنگجویان افراطی کشته شدند. جزئیات بیشتر در گزارش فرشته نگاه از پشاور.
بعد از 2 حمله پی در پی طیاره بی پیلوت در وزیرستان جنوبی، حمله سومی در وزیرستان شمالی رخ داد. حمله مذکور حوالی ساعت 9:30 دقیقه به وقت محلی در شمال میرانشاه در منطقه درگمنده انگام رخ داد که یک طیاره بی پیلوت یک منزل را هدف قرار داد. طبق اطلاعات اخیر در اثر حمله یاد شده 4 تن جان خود را از دست دادند. عمر دراز وزیر، یک تن از خبررسانان محلی، در انگام صحبت با رادیو آزادی گفت که امکانات زیادی یافتن تعداد کشته شدگان می‌رود.
میرانشاه چې د دې هډ کوارټر دی د دې نه په درګه منډی چې تقریبا 12 کیلومتره یا 10 کیلومتر د میرانشاه بازار نه
وای میگوید میرانشاه که مرکز می باشد منطقه درګه منډی در 10 الی 12 کیلومتری شمال آن واقع است. حمله امشب بالای یک منزل در آنجا صورت گرفت و فعلا اطلاعی کشته شدن 4 تن به ما رسیده. چرا که منطقه دوردست می باشد و حالا شب است رسایی به آنجا مشکل است. امکان می رود تعداد کشته شدگان زیاد شود. مگر تا به حال اطلاعی کشته شدن 4 تن به ما رسیده.
و
همچنان افزود که از شام شنبه طیاره های بی پیلوت در فضای وزیرستان شمالی تا دیر مدت به پرواز بودند. ناگفته نماند که در مدت 2 روز این 3مین حمله طیاره بی پیلوت در وزیرستان می باشد. 2 حمله اول یاد شده در وزیرستان جنوبی شنبه شب و روز یک شنبه رخ داد که در مجموع تعداد کشته شدگان هر 2 حمله مذکور 22 تن بودند. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
خبرنگار منطقه رادیو آزادی گزارش رویدادهای اخیر در وزیرستان را تقدیم کرد. ساعت 11:30 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. سر ساعت هستیم. شنوندگان عزیز توجه کنید به عناوین مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای اردوی ملی این کشور شب گذشته ولسوالی برگمتال را دوباره تصرف کردند. رئیس جمهور افغانستان دستور تحقیقات را در مورد کشته شدن افراد ملکی در ولسوالی سنگین ولایت هلمند صادر کرد. وزیر دفاع ارمنستان اعلان کرده است که کشورش تعداد مربیان نظامی خود را به افغانستان افزایش می‌دهد. آمریکا افشای معلومات محرم جنگ افغانستان را به شدت محکوم می‌کند. تیاره بی پیلوت امریکایی دیروز یک بار دیگر منطقه شمال غرب پاکستان را مورد حمله قرار داد. استخبارات پاکستان میگوید در اثر این حمله 4 نفر از جنگجویان افراطی کشته شدند. وزیر امور خارجه ترکیه میگوید ایران در پایان ماه مبارک رمضان درباره برنامه جنجال برانگیز هسته‌ای خود با اتحادیه اروپا گفتگو میکند. کشتی‌های جنگی و هلیکوپترهای امریکا و کوریای جنوبی در شب جزیره کوریا با تمرینات ضد تعطل بحری ادامه میدن.
تشکر از همکارم مقیم نایب به خاطر ارائه عناوین مهمترین اخبار ساعت. ساعت 11:31 قبل از ظهر به وقت افغانستان. شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه قبل از اینکه پروگرام هوای تازه را بشنویم توجه کنید به پروگرام در امتداد لحظه ها.
در امتداد لحظه ها برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشه.
I really like Afghan food.
کم که صدای بسیار خوب داره.
آهنگ شب کجا؟
تهیه کننده مهریه انوری.
دوستان ارجمند سلام. امید است لحظات زندگیتان پر از خوشی باشد. مردم کشورهای مختلف از زیورات محلی و سنتی استفاده می کنند که جز فرهنگ همون کشور شمرده می شود. زنان افغان نیز از قدیم زیورات را با ساخت و مواد مخصوص استفاده می کنند که برخی از آنها با ساخت که دارند منحصر به فرهنگ افغانی می باشند. در این برنامه از زیورات یاد می کنیم که در محلات مختلف افغانستان ساخته و استفاده می شود. خدا کند که برایتان جالب باشد. این گزارش را من مهری انوری تهیه کردم که با سلیمان احمدی تقدیم می کنم. با ما باشید.
همه لکت بگردم برخصوی جان من حالا تو چرخی بزن حالا تو چرخی بزن دمی ساز قطعم همه لکت بگردم برخصوی جان من همه لکت بگردم برخصوی جان من حالا تو چرخی بزن تو...
شنوندگان عزیز، زنان افغان از قدیم از زیورات استفاده می کنن. گاه استفاده از این زیورات به خاطر زیبایی بوده و گاه به خاطر تفاخر. زیورات زنان افغان که ساخته شده از طلا، نقره و سنگای قیمتی است، مهارت زرگران افغان را هم نشان می دهد. این زیورات شامل گردنبندهای طلا و نقره، دستبند، انگشتر، گوشواره، گیرای طلا، پایزیب، چمکلی، میخک، ماتیکه، چارگل و کره هایی که به نام دانه نشان معروف است می باشد. از بیشتر این زیورات تا به حال استفاده می شود و برخی از آنها فراموش شده اند، ولی در ده ها و مناطق کمی زنان از شکل دگرگون شده آن استفاده می کنند. در بین ملیت های مختلف افغانستان نوعیت این زیورات تفاوت هایی دارد که از نگاه دیزاین و شکل مشخص می شود که مربوط به کدام منطقه و مردم است. نرگس باشنده شهر کابل که به زیورات علاقمند است، از زیورات عمده ای که در سابق زنان از آن استفاده می کردند می گوید:
سلام خیلی داشتم، خوشم داشتم، هم کسی که داروی دار می بود کل طلا می کردم، پیسه خود طلا می کرد، بازوبند می کردن، کره راست می کردن، یعنی انگشتری های طلا راست می کردن، کره های همه تو لشمکی بود، دالنشان بود، دمه دالنشان که نگینه پیروزه می شوندن، نگینه یاقوت می شوندن بود، معلوم می شد که داروی دارم. در این گوش دو گوش ددان گوشوارو می بود، ما تیکه راست میکردن، انگشتری هایش راست میکردن، شستی میگفتن، در پنج پنجه خود وادخو گت نمیکردن، حال گت میشن، همی برنج و دروره گتیز گت میکنن، هم یک کره تلر حال چار کر راست میکنن.
سابق در افغانستان زنان تاجک به طور عموم گردنبند هایی میاویختن که از سکه های پم ساخته میشد. همچنان توق پوند، دستبند، انگشتر پوند، گوشواره که آن را به نام زیرگوشی هم می نامند در جمع این گونه زیورات می آمد. بر علاوه سکه های پوند افغانی، سکه های از ایران، روسیه، عربستان و ترکیه نیز داخل افغانستان می شد که در ساختن زیور زنانه از آن استفاده می شد. نسرین یکتن از باشندگان شهر کابل در مورد زیورات ساخته شده از پوند می گوید:
زنان تاجک در سابق زیور می پوشیدن، اونا زرگرهای مخصوص خودشان داشتن، شناخت با اونا داشتن، فرمایش می دادن که بر ما مثلا چم کلی بساز، توق بساز. دو زمان قسم رواج شده بود که از پاون سکه طلا بوده یا ازی اتو می ساختن که امی خود پاون بسیار وزن داشت، اینا نمی خواستن که شکل پاون از بین ببرن و امی خود پاون زرگرها با یک شکل وصل می کنن و ده نگینه کار می کنن. قیمت بودن و یا مقبول بودنش خود امی خود پاون بود کوره به شکل توق می ساختن، اوتو نبود که تا پاون تلاش نو بسازن یا از او یک چیز دیگه استفاده کنن، میره خودش به شکل توق دسپند گوشواره تو چیزا می ساختن و استفاده میکن.
ای دل بر سر ناز کنی گوهری چی مدا داری، با آتش عشق تو به سخال و پرم چی مدا داری، از نقره نگین داری و چار گل دبینی بطه گل زاره، انگشتری دستن و مایم کده ای جان گل لاله، هر جا می روام دلم تسلای تو نیست شوخ قنگالا، خیرت ندیدم بغمای تو سوزم مای دسالا بیشو سیاره بسره.
پایزیب یکی از جمله زیورات زنانه است که حالا استفاده از آن کمتر شده است. متمولان معمولاً از طلا و ناداران آن را از نقره می ساختند. ابراهیم دکاندار کوچه انتیک فروشی شهر کابل ضمن این که در مورد زیورات سابقه و انتیک که در دکانش دارد معلومات می دهد، از استفاده بعضی از زیورات زنانه در حال حاضر نیز می گوید:
دکان خود از زیورات قدیمی و جمع انتیک که میره که داره مبارد از کره لیسیس، سیتای شرکتیس، پایزیبای قدیم است و تاج است، گیراس، سرمدانی که میگن نیلش از طلا، به حساب دسمال عروسی که از طلا میتن، قبه از طلا داریم، سوزن طلا داریم و علاقمند از این گوشوارای انتیک. امو افغانای است که فعلا از خارج میبره یا زیادتر میخره. پایزی و فروش مود نوام داریم میگیرن و از سابقش هم داریم که جمع انتیک میره. امو افغانایی که از خارج می، حتی خارجیایی که از خارج میخرن امو چیزای انتیک ما. پایزی با کال داریم، هم نقره داریم، هم طلا داریم و هم برنج است و از سابقه که از طلای خالص هم است و قیمتای تا به حساب افغانی اگر حساب کنین تا یک پای زیب داریم تا $2,000 که مطابق به یک $1,40,000 افغانی شد.
پای زیبی تو در، پای زیبی تو در، شرنگ شرنگ است هنوز، دل دادای تو هین دل تنگ است هنوز، دل دادای تو هین دل تنگ است هنوز، رسیده بیا تا کی بمیرم بره، از خون دلم دست تو رنگ است هنوز، از خون دلم دست تو رنگ است هنوز.
زیورات که در ساحات هزارجات مخصوصا در دایکندی و دایزنگی رواج دارد بیشتر از نقره خالص بوده است. این زیورات در همان جاها ساخته می شد و شاید تا به حال شکل و نویت خود را به شکل حفظ کرده باشد. همچنان زیورات مهره‌ای که دخترها با سلیقه خاص آن را می بافتند و معمولاً مورد استفاده عروسان هزاره قرار می گرفت مشهور بود. فروخ مالستانی باشنده شهر کابل در مورد زیورات قدیمی ساحات هزارجات معلومات داده می گوید که تا حالا هم نمونه های از زیورات قدیمی آنان نزد بعض از اجدادشان باقی مانده است.
زمان سابق چیزایی که اونا استفاده میکردن به نام چمکلی میگفتن، یک رقم دیگر به نام پیکای میگفتن، قسمت پیشوی موی خود اینا شکل گرد دایره‌ای بود که اوز نقطه مخصوص صاف ساخته میشد، اما زرگاهی به خود منطقه می ساخت در پیشانی خود اینا آویزان میکردن و انگشتری های مخصوص هم در ساحه خود از منطقه از نگینای مخصوصی که اکثر مردم از طرف های داخل و خارج تهیه میکردن می آوردن در زرگاهای مخصوص اون رو چوب میکردن. در ساحات دوردست باز از فعلا هم بیگان تا پیدا میشه، مگر در قدیم لایمون مردم زیاد میخریدن، حال فعلا نمی انتیک فروشا بوده به فروش میرسنه. باز گذشته تو به نام چارگول زرگرا به خصوص داخل یک نگین مخصوص یاقوت یا چیز بسیار قیمتی که دبین خودمون میذاشتن، باز یک قسم دیگه به نام پیزوانه یا پوزبان میگفت که از اون چارگول میامد در محدوده گردن زی و در محدوده سر زی وصل میشد. اون از اون دستبندا اما گلبندای مخصوص این از این چوری و پایزی با اکثرا در اکثر خانهاشون یافت میشه. اما روز خانما به خود که زمان سابق تا مادرای که پیر شده در سن 70 یا 80 سالگی است دم پاس شگ واس کنن، اما اون سامان های مخصوص قدیمی شگ یادگاری خاطره باشن مانده که اکثر همون کسایی که نواسه خود دوست داشته باشه دختر خود زمان که عروسی میکنه و قسم توفه یک از امون چیزای خود برشی تقدیم میکنه.
ستاره بلبلی دم رای داری دانه میدان آمدی خونم
بکیتم خونم رو مز برای تو بالی جاگه نشستم چشم برای تو
که بازار بروم برای تو که را بیارم تو که کچ مکنی که کچ مکنی که ناز مکنی که خیال مکنی گر دور دراز مکنی آخ قد سر به دل بر جان چادر بر دور دل بر جان آخ قد سر به دل بر جان چادر بر دور دل بر جان.
در ولایت پکتیا زیورات را که در سابق کار می گرفتند نیز از نقره ساخته می شد. زنان این مناطق زیور را به نام میخک بینی می پوشیدند که تا به حال در بین پشتونها بسیار مشهور است. اندازه میخک بینی در هر جا فرق می کند. کلانترین آن به اندازه سکه و خردترین آن به اندازه نوک یک میخ است. محمد گل زدران باشنده ولایت پکتیا در مورد اینکه آیا در زیورات مناطق پشتونها تغییرات آمده است یا نه می گوید.
زیورات ولایت پاکتای زدران تلا نبودن، با او بودن که در دست منداختن یه نامیا بودن، تلا هیچ نبودن، گوشوارایش هم البته او هم نقرهی بودن. آل وقت بدل شده، او چیزها را که چی میکنن البته هر کس آل اروال میگن که ست عربی باشه و چی باشه، آل او گپا رفتن، کم کم ماندن، بسیار کم.
سایره باشنده اول سوالی شنوار از بعض از زیورات نامی برد که تا حالا هم مورد استفاده است.
امو زیورات قدیمی را اکثریت خانواده خودمم مثلا یک چند تا باو دارم یا مثلا موتیکه دارم یا یکان انگشترهای بسیار قشنگ مقبول نقره‌ای باو یک چیز یک قسم یک کرای طلایی جس نازک نازک است، یک کرایی است که تقریبا یک چانپه می باشد. امیال اکثریت خانواده دارن خصوصا لباسای ملی و افغانی رکال دیگان محافل یکان شبای خینه یا یکان محافل دولتی یا که می باشن می پوشن باس زمین نقره بسیار قشنگ معلوم میشه. استلا کده
چار گل دې چې نورګ دا کوي بلا ګرځم باندې لاټم ټګلو باندې لاټم باندې لاټم ټګلو باندې لاټم
مخ چر چر هم کنه گل مې خطاب وي چار گل زرین بختا چار گل زرین چار گل زرین بختا چار گل زرین
چار گل دې چې نورګ دا کوي بلا ګرځم
امروز زیورات افغانها را زیورات وارداتی ساخته شده از طلاهای مدرسی، سنگاپوری، بحرینی و عربی تشکیل می دهد. تا اندازه هم در بازارها طلای ایرانی و روسی دیده می شود. نمونه های از زیورات قدیمی افغانها هم در جاهای به چشم می خورد. اما بیشتر زیوراتی که در قدیم استفاده می شد جز آلات و اسباب موزیم ها و انتیک فروشی ها شده است. محبوب الله یک تن از زرگران مارکت زاهد ولید در مورد زیورات سابق و کنونی می گوید.
طلای سابقه که بوده دیزاین های مختلف مود بود، یو زمان ها دیزاین های شرکتی بود، دیگه طلای بود در خود کابل درست میشد، فیسیدی بسیار کم درست میشد. فعلا که از دکان های زرگری یا کمی پیشرفت کرده، کارخانه های ماشینالات های بسیار خوب آوردن در کابل، یا فعلا دیگه در فیسیدی 17 یار 18 یار 20 یار یا درست میشه. تای چمکلی بود، پاییزی بود، بازومن بود، یا همالی هم درست میشه، تاج بود، همالی هم درست میشه، اما فیسیدی بالا بود، دیزاین های مختلف ها، دیزاین ها چون حال دیزاین های طرف های کویتی یا مچود از دیزاین های استفاده میشه. فعلا
بقایای زیورات سابق اقوام مختلف افغانستان در موزیم ملی افغانستان موجود است که می توانست تاج‌های طلایی، ماتیکه، چمکلی، پایزیب، انگشتر، گوشواره، دستبند و کمربندهایی که مزین با نگین‌های گرانبهاست نام برد. ناگفته نماند که بعضی از این زیورات طی سال‌های جنگ مورد دستبرد قرار گرفته است.
شنوندگان ارجمند، برنامه در امتداد لحظه ها به پایان میرسد. آدرس ما را به خاطر داشته باشید: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست باکس 1471، کابل، افغانستان، و پست باکس های ما در ولایات خوست و کندز 1، مزار شریف 19، کندهار 22. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنوندگان گرامی سلام، خدا کنه جور و صحتمند باشین و برنامه هوای تازه را به علاقمندی گوش کنید. فصل گرماست و بازار تفریح و آبازی گرم است. ببینین جوانانی که آبازی دوست دارند چقدر امکانات برشان مهیاست. پیوست به او گزارش داریم درباره ایجاد شورای ملی جوانان در کابل. در اخیر برنامه شنیدن آهنگ هفته را هم فراموش نکنین. خدا کنه به علاقه تان برابر باشد.
عاشق خیاب و هوای ملکی افغانستان، گچ دورم ولی با یاد بهارش مستم، روزه اول با وطن آدم و عبد بستم، این غنیمت با قیامت ندهم از دستم. عاشق خیاب و هوای ملکی افغانستان، گچ دورم ولی با یاد بهارش مستم، عاشق خیاب و هوای.
جوانان گرامی، آبازی هم ورزش است و هم تفریح. در مورد اول، سالانه در اکثر کشورهای جهان مسابقات بزرگ آبازی را اندازی میشه و در بازی‌های المپیک رشته مهم به شمار میره. تاریخچه آبازی با عنوان یک ورزش در افغانستان بسیار کوتاه است و گفته میشه این رشته از ورزش نسبت به دیگر ورزش‌ها چندان پیشرفت نکرده. گفته نیز سابق مردم از دریاها و بندایی که عمق آن از 10 متر تجاوز نمیکرد برای آبازی استفاده میکردند. در شهر کابل حوضهای مانند حوض باغ بابر، حوض باغ بالا، حوض پغمان، حوض کابورا و حوض مکروریان اول وجود دارد که جوانان و نوجوانان زیادی در فصل تابستان در این حوضها آبازی میکنند. احسان الله بودخاک یک تن از جوانانی که از ایام کودکی با آبازی علاقه‌مندی داشته، در حالی که مشغول آبازی در حوضه مکروریان اول بود، گفت:
والا ما خلقه من زیاد هستیم، او مکروریان بسیار پاک می باشه.
آبازی را از کجا یاد گرفتید؟
والا دیگه چی بگویم، خودم طفلی دیگه یاد گرفته بودیم، در بغل کوچه و دریا و مقصد یاد گرفتیم، والا چی بگویم که در اینجا تنها یاد گرفتید.
بعضی کسایی که آبازی یاد ندارن، نظر خود چی است؟
نظر
خطر داره نداره؟
بسیار خطر چطور نداره، کسایی که آبازی یاد نداره دینی یک متر آبازی کنه، اون طرف مرا 4 متر.
گفته میشه آبازی در کنار ای که اندام سفت و استوار میسازه، انسان از ناراحتی ها فشارهای روحی رهایی میبخشه و باعث تسکین اعصاب میشه. در دنیای پیشرفته اوزای معیاری برای آبازی وجود داره، اما در افغانستان سالانه شمار زیادی از جوانان قربانی نابلدی در شنا و یا آبازی در دریاها، آبای استاده و بندای آب میشن. رامش باشنده مکروریان اول در رابطه به نظافت اوزا به خصوص حوزه مکروریان اول چنین میگه:
والله دیگه هر جوان شق آبازی را در علاقه مند، آبازی است یک ورزش است که انسان میکنه به صحت مفید است و هم در گرمی بسیار فایده مند است. هفته دو بار سه بار میای میشه.
چطور از نظرت نظافت و پاکی اوزها در کابل؟
والله هفته دو بار سه بار یه آب هم تبدیل میشه. خب بازم باید یک ذره زودتر تبدیل شه، به خاطر بسیار مردم روزانه تقریبا 200 تا 300 نفر آبازی میکنه دیگه. زودتر تبدیل چه خوب است، خب بازم بقدر دیگه اوزای دیگه بر نیست که مقدار باشه و یک ذره پاکتر از از دیگه.
از عبدالحمید صوفی، آمر عمومی مرکز گرمی مکروریان ها و همچنان مسئول بخش حوزه مکروریان اول در رابطه به نظافت حوزه مکروریان اول پرسیدیم، او چنین گفت:
خدمت شما عرض کنیم از نگاه صحیح در قدم اول زیاد جدی هستیم. دوم، اطفال یا متعلمین مکتبی که بفهم مکتب گریزی میکنه به صورت قطع داخل اوزه نمیمانیم. سوم، اوزه بسیار پاک نگاه میکنیم و قرارات ما منتکت است که میفروشیم. ما زیاد سری از نگاه صحیح زیاد کوشش میکنیم. شما مثال اوزه میبینید که سال پارسال اوزه به صورت پاک نبود. صحای ما 24 ساعت کلورشن چالان است. او صحیح پاک 24 ساعت چالان است که با واسه هفته درست او مکمل هم را پودر و صابون ششته میشه او تخلیه میشه، ولی 24 ساعت شما او میبینید که سرش چالان است که هیچ او توقف نمیکنه. ما مردم با لباس نمیمانیم، نکرای بسیار پاک ششتگی با افتا و آوار میکنیم، نکر توزیع میکنیم، لباساشان نگاه میکنیم و اول باید کسی که با اوز می مقررات ماست که شاور باید بگیره با لباس هیچ کس داخل اوز نمیمانیم. یعنی ما زیاد کوشش ما نمیست که سیاحت مردم شهر کابل خود نگاه بکنیم از نگاهی که کسی که اوز می تا امراض انتشار نشه یک بدیگه. امسال ما به سیاحت هم دعوت دادیم که سیاحت هم لطف بکنه برای ما یک دکتر روان بکنه که ما بتونیم از نگاهی سی معاینه بکنیم.
کابلم ای کابل زی با چراغان بینمت، آمدم تا بار دیگر جنگلستان بینمت، آمدم تا بار دیگر جنگلستان بینمت.
برخی از جوانان آبازی را یک سرگرمی دانسته و بدون تمرین با آبازی مشغول میشن که این کار آری از خطر نیست. محمد خالد فرهمند که مدت 2 سال میشه به کمک یکی از استادان آباز این ورزش آموخته میگه:
سال دوم است تقریبا که به کمک یکی از دوستا که استاد هستن خودشان در این بخش ما آبازی را آموختم تا اندازه شاید 50% و به خاطر کم کردن وزن خودم و به خاطر اینکه یک ساعت خوب داشته باشم شاید 9 ماه 10 ماه در جریان 2 سال میشه که میتونم میام کوشش بکنن بیاموزن باز داخل آبازها شون تا خود را تلف نکرده باشن، خانواده های خود را جگرخون نکرده باشن، بیان تمرین کنن. بسیار مفید است. خوشبختانه در هر حوزه که امروز شما برین استادای مجرب است کمک میکنن، مشکلی نیست اگر تمرین کنن به وجه حسنش بسیار عالی است و این ضرورت داره برای راهنما. شما میفهمین که هنر و فن بدون راهنما امکان پذیر نیست که ما اون را حفظ کنیم.
تو شهر سفرایی مرد قصه هایی، تو شهر سفرایی مرد قصه هایی، درستی در کلامت تو خوب و با وفایی.
عبدالوحید یک تن از اعضای کمیته نجات غریق فدراسیون ملی آبازی افغانستان که 30 سال میشه استاد آبازی است و فعلا در حوزه مکروریان اول جوانان زیاد را تمرین آبازی میده، میگه جوانان اگر آبازی را یاد بگیرن در کنار ای که صحتشون خوب میباشه میتونن در وقت خطر خود و دیگران از غرق شدن نجات دهن. او به جوانان چنین توصیه میکنه:
یک نفر که آبازی را میآموزه او همی کمال همی هنر را پیدا میکنه که باعث نجات دیگران شود. شعار ما همیست که برای نجات از خطر مرگ و غرق شدن بیاین آبازی را بیاموزین. یک مبتدی ابتدا کوشش کنه که در اوی آبازی کنه که برای عمقش برابر به قدش باشه، در اوی زیادتر خطر غرق شدن ایگه پاس. بنابراین باید از هر جای که در انتخابشان حوز باشه، حوز آبازی. در حوزهای آبازی عموما محالای مختلف است، فرض کنید 1 متر 1.5 متر عمقش تا به
اندازه زیادترش که زیادتر از 2 یا 3 یا 4 متر می باشه برای کسایی که بلد هستن با آبازی. مبتدی باید آغاز کارش از او کم باشه و در غیر از او باید زیر نظر یک نفر مربی یا مدرس کسی که در این راه آشنایی داشته باشه در آموزش آبازی یا شنا سابقه داشته باشه پیش از او شروع.
برنامه هوای تازه را در وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونید. www.azadiradio.com. جوانان گرامی، معاونیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ به منظور رسیدگی و توجه به قشر جوان و سهمگیری آنان در امور کشور، شورای ملی جوانان چند پیش در شهر کابل تأسیس کرد که برای پیشبرد کارهای این شورا 19 تن از دختران و پسران شهر کابل از 60 نهاد جوانان انتخاب شدند. شورای ملی زمان ایجاد میشه که همکنون بیش از 35 شورای جوانان در سراسر افغانستان وجود داره، اما به دلیل عدم امکانات و بی‌توجهی دولت این شوراها اهمیت ندارن و تعداد زیادی از جوانان از نبود کار، بیکاری، نبود امکانات کافی برای ادامه تحصیل در پوهنتونای دولتی و خصوصی رنج میبرن. بیایید بدانیم که هدف از ایجاد شورای ملی جوانان در کابل چی است و چه تفاوتایی با شوراهای دیگر برای جوانان داره. ذبیح‌الله بهار یک تن از اعضای این شورا معلومات دادن میگه
هدف کلی است که مشکلات عمده جوانان که در کل اقشار و مختلف بخش باشه، اگر اوناس باشه، اگر ذکور باشه، به اقشار جوان یک کار صورت بگیره و همچنان مشکلات جوانان در عرصه تعلیم، در عرصه بیکاری و همچنان در بهبود و ظرفیت سازی بازی باید کار شوه، مراکز تعلیمی ایجاد شوه و همچنان در تنها محدود نباشه و هم جوانان را به وحدت ملی بسازند و نشست باید داشته باشیم با وزارت ها و تا بتوانیم که با جوانان کاری پیدا شوه و کشور عزیز ما مثل دیگر کشورها مرفع و بلندتر باشه.
برخی از جوانان از ایجاد شورای ملی جوانان در کابل خوشبین به نظر نمیرسند و میگن که این شوراها به شکل نمایشی ساخته میشه و مقامات افراد خاص خود در این شوراها جذب میکنن. انتقادهای زیادی نیز وجود دارد که برای جوانان در عرصه های مختلف سهم دادن نمیشه و بخش اعظم جوانان با مشکلات بیکاری و اعتیاد به مواد مخدر روبرو هستند و این کار نکردگی شوراها را در این خصوص نشان میده. تا به حال معلوم نیست که شورای تازه تأسیس شده کار در خور توجه خواد کرد یا نه. یکی از این جوانان ظاهر اکبری نماینده انجمن فرهنگی و مدنی رفی به این نظر است.
که واقعا شورا جوړ شي، شورا ډېرې ګټې لري د ځوان.
اگر واقعا شورا برای جوانان ایجاد شوه بسیار مفید است. من خودم از ایجاد این شوراها خوش نیستم و نه از وزیر صاحب، به خاطر که اتو یک شورا را باید ایجاد میکرد که به درد جوانان میخورد. ما تا حال ندیدیم که امچو شوراها و اتحادیه‌هایی که فعالیت دارن برای جوانان کار کرده باشند، چون تمام این گونه کارها نمایشی و سمبولیک است.
اما شماره از جوانان به ایجاد این شورا از جانب معاونیت امور جوانان با رضایت می نگرند و آرزومند هستند که این شورا بتانه برای جوانان مفید باشه، هرچند هنوز اول راه است و دیده شود که در آینده چی می شود. جوانان عزیز و شنوندگان گرامی، قسمی که در آغاز برنامه یادآور شدم، اکنون زمان نشر آهنگ هفته فرا رسیده که از افیس بسار میشد.
دل سپردن به یک نظر بس نیست، عاشقی های کاری هر کس نیست. دل سپردن به یک نظر بس نیست، عاشقی وای کاری هر کس نیست. عاشقی وای کاری هر کس نیست. عاشقی وای کاری هر کس نیست. چکا مهتاب است، لحظه آتش و دمی آب است. دل عاشق سه هیچ کس پس نیست، عاشقی وای کاری هر کس نیست. دل عاشق سه هیچ کس پس نیست، عاشقی وای کاری هر کس نیست. دل سپردن به یک نظر بس نیست، عاشقی وای کار هر کس نیست، عاشقی وای کار هر کس نیست. چشمه عشق و گوشه خون است، نیم افسانه نیم افسون است، میوه باغ عشق نورس است. عاشقی وای کار هر کس نیست، میوه باغ عشق نورس است. عاشقی وای کار هر کس نیست.
جانان گرامی و شنوندگان عزیز، به پایان برنامه رسیدیم. اگر میخواین به ما نامه روان کنین، آدرس پستی ما از صندوق پستی 1471 کابل افغانستان. برنامه هوای تازه را در وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونین، www.azadiradio.com. تا برنامه دیگر، خدا نگهدارتون.